بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اما حدیث اخلاقی امروز حدیث کوتاه و پرمعنی هست از کلمات قصار علی علیه السلام. قال علیه السلام: من احب المکارم اجتنب المحارم. من احب المکارم اجتنب المحارم. ما تعبیرات زیادی در آیات یا روایات داریم که نشان میده شخصیت، آبرو، عظمت در دنیا هم مال افراد با تقواست. العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. عزت مال خداست، مال پیغمبره، مال افراد با ایمانه. در بعضی جاها داریم می فرماید کسی که فلان گناه انجام می دهد، فلان انجام فلان گناه، یذهب بالبها، یذهب بما الوجه، انجام فلان گناه آبروی انسان رو میبره، بهای انسان رو میبره، شخصیت انسان رو از بین میبره. از اینها استفاده میشه. یه رابطه هست در میان تقوا و ارزش وجود انسان، نه تنها در آخرت بلکه در دنیا هم. تعبیر به مکارم که در این حدیث آمده از ماده کرامت. من فکر کردم معادل کرامت در فارسی همون چیزیست که امروز میگیم ارزش. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی با ارزشترین شما، با ارزشترین شما در پیشگاه خدا ما تقوا ترینه. کلمه گرامی هم که میگیم، گرامی ترین شما، گرامی هم وقتی بشکافیمش یعنی با ارزش ترین، با شخصیت ترین. بنابراین کرامت و مکرمت چیزیست مساوی ارزش و گرامی بودن و شخصیت. نه خیلی، گرامی خودش گرام یک کلمه فارسی فعلا شده است، ریشش هرچی بوده فعلا یه معنی واژه فارسی. ولی هرچه هست من میگم صافتر اگر بخواهیم کرامت عربی رو معنی کنیم باید بگیم ارزش و شخصیت. حالا کسی که میخواهد با ارزش باشه، میخواد با شخصیت باشه، اجتنب المحارم، از گناه پرهیز میکنه. این یه اصل اساسیه. ثواب و عقاب تنها پاداش گناه و به اصطلاح عمل خیر نیست. بعضی ها خیال میکنن فرق بین نیکوکار و بدکار در قیامت پیدا میشه، در حالی که نیکوکاران و بدکاران نتیجه کارشون در همین دنیا هم میگیرن. یا به تعبیر دیگر بعضی خیال میکنن دین برای اون وره، در حالی که دین برای دنیا هم هست. یعنی لولا الا دنیا، انسان در دنیا با دیندار باشه. شخصیت، آبرو، ابهت، ارزش، در داشتن تقواست. حالا من یه مثال هایی میزنم میشکافیم اینو. شما ملاحظه کن یه آدم دروغ میگه، این آدم دروغگو یه بار، دو بار، سه بار، ده بار میتواند پرده پوشی کنه بر دروغش، ولی بالاخره این دروغ فاش میشه. وقتی فاش شد این آدم میشه یه آدم بی‌اعتبار. وقتی بین مردم صحبت میشه میگن ول کن فلان کسو، اعتباری به حرفاش نیست، آدم نیست. کار به قیامت نداریم، در همین دنیا هم یه آدم دروغگو آدم بی‌اعتبار و بی شخصیتی است. یه آدم خائن، امروز خیانت و فردا خیانت، خیانت و کلاه این برداشت، کلاه اون برداشت، ثروتی هم پیدا کرد، بالاخره این فاش میشه. همه مردم میگن این آدم خائنیه، این آدم بی شخصیتیه، این آدم دزدیه، متقلبیه. اما اون کسی که راست میگه، اون کسی که امینه، اونی که درستکاره، اون کسی که با گذشته، اون کسی که منظمه، انسان نگاه میکنه در هر جامعه محبوبه. شما بره تو بازار میبینید اون آدمی که محبوبیت دارد و مورد احترام مردمه یه آدم راستگوی، امین، با تقوای، درست کاریه. ممکنه ثروتش کم باشه، تو این بازار ثروتمندان عمده زیادی باشن، اما ثروتمند بی شخصیت و بی آبرویست اگر بی تقواست. در حوزه خودمون نگاه کنید، افرادی که تقوایی دارن در هر گوشه و کناری هستن، مورد احترامن، محبوبن. در یه اداره وارد میشید همینه، در یک نمیدونم سازمان و تشکیلات وارد میشید همینه. کسی که میخواد آبرو، احترام، شخصیت، ارزش داشته باشد، اجتنب المحارم، من احب المکارم اجتنب المحارم. هر کی میخواد دارای شخصیت و ارزش و بها باشد باید از گناهان پرهیز کنی. این کار به مسئله قیامت نداره، زندگی همین دنیا رو داره میگه. میگه دین تو برای زندگی دنیای تو هم لازمه، منای آخرت. حتی اون آدم دوست، دوز اگر اموال دزدیشو بخواد پیش یه کسی بذاره، میگه بریم یه آدم درستی پیدا کنیم این پولا رو بذاریم پیشش که بعد ازش بتونیم بگیریم. دوز نمیاد پیش یه دوز امانت بذاره. افراد آلوده و بدکار حالا آمده میخواد دست از کاراش بردارد و ازدواجی بکند و فلان و بساط اینا، میگه بریم سراغ یه خانواده نجیب، ولو خودش سالها نانجیب بوده اما الان دنبال نجیب میگرده. اونا هیچ وقت قماش خودشون قبول ندارن، نه بدا هم قماش خودشون قبول دارن، نه خوبا آدم های آلوده و بد و قبول دارن. کسی که میخواد در جامعه شخصیت داشته باشه، آبرو داشته باشه، احترام داشته باشه، باید گناه نکن. گناه که نمی کنه ممکن ثروتش کم بشه، از طریق خیانت اموال روی هم اندوخته نشه، باشه ثروت نداره اما آبرو داره، اما احترام داره. ارزش همینه دیگه. این که میگن فلان گناه یذهب به ما الوج، فلان گناه یذهب به البها، العزت لله ولرسوله وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقهون. عزت مال خداست، مال پیغمبره، مال افراد با ایمانه، اما منافقین نمیفهمن عزت مال کی است. این که می فرماید ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، کسانی که ایمان و عمل صالح داشته باشند خداوند بذر محبت اونها رو در دلهای مردم می پاشه و مردم و قلوب مردم متوجه اونها میشه. این که ابراهیم عرض میکند خدایا فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، قلوب و دلهای مردم رو متوجه دودمان من فرزندان من کن، بی حساب که نیست، حسابی داره، برنامه ای داره. به هر حال توصیه من این است به خودم و به شما آقایان و برادرها، اگر ما میخواهیم در وسط جامعه آبرومند زندگی کنیم، دارای احترام باشیم، ارزش باشیم، که بالاترین سرمایه همین آبرو و ارزش و احترام در میان مردمه، اگر میخوام این سرمایه رو داشته باشیم باید تقوا داشته باشیم. این تقوا در این دنیا هم نتیجش گیر ما میاد. دروغ نگیم آدم مورد احترامی هستیم، خیانت نکنیم آدم مورد احترامی هستیم، واقعا آدمی باشیم، جهات مختلف تقوا رو رعایت بکنیم، فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، ایمان و عمل صالح داشته باشیم، سیجعل لهم الرحمن ودا. هر حسابش میکنیم صرفه به همینه، صرفه به ایمانه، صرفه به تقواست. اونهایی که بی ایمان و بی تقوا هستن واقعا مصداق خسرت دنیا و الاخره است، هم در آخرت خسران میبینن هم در دنیا. حالا اموالی ثروتی فراهم کردن چه فایده وقتی آبرو، شخصیت، ارزش، احترامی در میان مردم نداشته باشن، چه فایده؟ بنابراین خسرت دنیا و آخرت مصداقش افراد بی تقوا هستند. در مورد تقوا هم فراموش نکنید، این مسئله را فراموش نکنیم. یه مسئله ایست که مثل یه نهاله، این نهالی است که همه روز باید آبیاری بشه. بعضی از گلها و نهالها هست که یه روزم آب بهش ندن پژمرده میشه، بعضی ها ممکنه سه ماه هم آب بهش ندن. نهال تقوا یه نهالی است که همه روز باید آبیاری بشه و الا پژمرده بشه. همه روز انسان با توبه و استغفار کنه، همه شب وقتی میخواد بخوابه با توبه و استغفار کنه، همه روز وقتی از در خانه بیرون میاد باید خودشو به خدا بسپاره، همه روز باید مراقب اعمال خیش باشد، مراقب زبانش، مراقب چشمش، مراقب دست و پایش باشه. این نهال تقوا نهالیست یه روز آب مراقبت و تهذیب پای این نهال ریخته نشود، برگ ها و گل های تقوا پژمرده میشه. مراقبت دائم لازم داره، نکند یه روز بگذرد و از خودمون غافل بشیم. از اخلاق و تقوا و توسلات و توجهات غافل بشیم. یکی از سرمایه هایی که خداوند به شما داده به دیگران نداده و قدرشو نمیدانیم همین آگاهی بر قرآنه. مردم دلشون میخواد این قرآن میخونن معنی قرآن رو بفهمن، این دعا رو میخونن معنی دعا رو بفهمن، این نمیدونم نماز رو میخونن معنی نماز رو بفهمن، مشکل دارن. شما که الحمدلله مشکل ندارید، خب صبح قرآن میخونید، این آیا هر کدامش دونه دونه از این آیات معنی داره، همه اینها پیام تقوا داره، همه اینها پیام تهذیب نفس داره. یه صفحه قرآن و انسان با حضور قلب بخونه، محتوای اون رو با حضور قلب بشنوه. به قول اون مرد بزرگ گفت من هر وقت میخواهم با خدا صحبت کنم به نماز برمیخیزم، هر وقت میخواهم خدا با من صحبت کنه قرآن میخوانم. اول با خدا صحبت میکنه، نماز میخونه، بعد از نماز خدا با او صحبت میکنه، قرآنو میخونه. چند آیه، چند صفحه، نگذرد روزی از شما که قرآن فراموش بشه، نگذرد صبحی از شما که آیاتی از قرآن و با حضور قلب نخوانید. خب اینها اون نهاد تقوا رو در وجود ما آبیاری میکنه. رهاش کنیم یه هفته از خودمون غافل بشیم، این حال پژمرده میشه. دوباره هم تا برگرده به حالت اول مشکلات داره. غفلت از خیشتن باعث عقب نشینیه، باعث عقب گرده. به هر حال برگردیم به کلام مولا علی علیه السلام که جمله ایست بسیار پر معنا و پر محتوا، درس زندگی دنیا و آخرت به انسان میده. فرمود من احب المکارم اجتنب المحارم. آدمی که میخواهد ارزش داشته باشه، شخصیت و آبرو و احترام داشته باشه، باید گناه نکنه. این گناه آبروی انسانو هم در دنیا و هم در آخرت میبرد. برگردیم به بحث فقهمون. این همون جلد 74 بهار الانوار و صفحه 419 کلمات قصار علی علیه السلامه. برگردیم به بحث فقهی که داشتیم. بحثمون رسید به اینجا که آیا جمع بین حدین در بعضی از موارد ما نحنفی لازمه یا نه؟ یعنی اگر کسی زنای به عنف کند العیاذ بالله، یا با محارم، یا کافر با مسلمه، آیا جمع بین الحدین می شود هم قتل و هم جلد یا نمیشه؟ دلائل آوردیم که بالاخره جمع بین الحدین در اینجا نیست، جز یه مورد ما استثناء کردیم، وان این است فشیخ و شیخه، پیر زن و پیر مرد، اگر العیاذ بالله مرتکب زنا بشن، اونم زنای با محارم، اونم زنای به عنف، در اونجا لایبعد که ما قائل بشویم به چی؟ به جمع بین حد قتل یا رجم و حد جلد. هم تازیانه اول باید بهش بزن ستا و هم بعد اعدام بشه. بله اونم عامه، شامل اون هم میشه. گفتیم دلیلش هم این است که سیاتی که مشهور این است که اگر از شیخ و شیخه زن یا به اجنبیه مطاوعه، در اونجا جمع بین الحدینه، با این که اجنبیه است محارم نی، مطاوعه است عنف نیست، معذاله که اونجا جمع بین الحدین مشهور گفتن. آیا در ما نحنفی که قلیستره شدیدتره است میشود چنین باشه؟ حالا اون بحث بعده، چون در آینده مسئلهش عنوان میشه به زودی و مطرح میکنیم، شاید هم امروز هم برسیم. خب در اینجا مسئله ما تمام شد. ما ضمناً تحریر الوسیله رو که متن بحثمون قرار دادیم، هم مسئله ما نحن فیه رو مطرح کردیم و هم لابلای بحثایی که در این امور باقی مونده ذکر شد، مسئله یک یعنی مسئله آینده هم روشن شد. حالا من مسئله یک المسئله الاولای تحریر الوسیله رو میخونم تا ببینید تمامش از اون چه بیان کردیم در اینجا روشن شد. مسئلت الاولای تحلیل الوسیله. جمع بین دلیلین بود دیگه، بازم جمع بین دلیلینه. در یه جا جمع بین دلیل وجه کرده ابن ادریس با دلیل جلد، در یه جا جمع کرده بین دلیل قتل و دلیل وجه، همه جا جمع بین دلیلینه. ایشون میگه المسئله الاولى ولا یعتبر، عبارت تحریر رو میخونم که ببینید از آنچه گفتیم روشن شد، ولا یعتبر فی المواضع المتقدمه، الان اجازه بدید، ولا یعتبر فی المواضع المتقدمه الاحسان. مراد از مواضع متقدمه چیه؟ اون سه مورده که عد قتل داشت، زنای با محارم، زنای با عنف، زنای کافره با مسلم. بل یقتل محسنن کانه او غیر محسن، که اینا روشن شد. و یتساوا فیه الشیخ و الشاب و المسلم و الکافر و الحر و العبد. در آنچه گفتیم شیخ و شاب، مسلم و کافر، حر و عبد مساویان، حال ایشون یک استثنایی داره در ذیل میخونیم. چرا یتساوا همه اینها اطلاقات دیگه؟ الدلیل علی التساوی هو الاطلاقات، یقتل یقتل، تعبیرات بیقتل که داشتیم شامل میشه، عامه شامل میشه شیخ و شاب و مسلم و کافر و حر و عبد. و مثلا میگه من زنا رجلان زنا به ذات محرم، این حر است یا عبد، مسلم یا کافر، محسن یا غیر محسن، فرق نمی کنه، زنای با ذات محرم باعث قتل، تمام این شقوق در زنای با ذات محرم داخله. پس کل ذلک للاطلاقات. ثم قال، بعد ادامه کلام ایشونه، و هل یجلد الزانی المحکوم به قتله، و هل یجلد الزان المحکوم به قتله فی الموارد المتقدمه، یعنی در این سه مورد، اول جلد بکنیم، ثم یقتل، اول تازیانه و بعد قتل، فیجمع فیها بین الجلد والقتل، جمع کنیم در این موارد ثلاثه بین جلد و قتل. ایشان مختارشون همون مختار مشهوره، میگن نه جمع نیست، همون چیزی که ما گفتیم جمع نیست. الاوجه عدم الجمع، الاوجه عدم الجمع، جمع بین جلد و قط نمیشه، یکیشه. وین کان فی نفس ترددون فی بعض صور، اینجا را دقت کنید، وین کان فی نفس ترددون فی بعض صور، مراد کدام مز سواره؟ همون شیخ شیخ در نظر ایشون بوده، تردیدی هم که دارن دیدن نمیشود حالا که زنایی به عنف کرده و زنایی به محارم کرده یه جایزه بهش بدیم و تخفیف مجازاتش کنیم و بگیم نه، اگر با اجنبیه متاوعه بود جمع بینهما میشد، اما چون غیر متاوع است یا ذات محرم است، نه جلد ازش حذف کنیم. ایشون هم ترددی که داشته به خاطر همینه. ما عرض کردیم چیزی بالاتر از تردده، و واقعا این مسئله بسیار مشکل است کسی بگه در اینجا جلد نیست. حالا با اولویت میتونیم فتوا بدیم. عراقه دما هم نیست که دیگه حالا خیلی بترسیم ازش، نه، یه تازیانه هست که علال قاعده با تازیانه بخوره. اگر در مسئله آینده قاعده به جرد بودیم ثم القط در شیخ و شیخه، در اینجا به طریق اولا ما باید بگیم لااقل اطلاقات اونجا رو برداریم بیاریم اینجا در مقابل این اطلاق مقامی که شما میگفتید. بله نه دیگه، وقتی قیاس اولویت باشه چه شبهی میاد؟ قیاس اولویت همیشه یقین آوره. شما خودتون میگید اولویت، معنی اولویت یعنی یقین آور، نمیشه اولویتی باشه و یقین نیاورد. سوال کردن، من یه جواب دادم، مثل این که درست روشن نشد این سوال رو تکرار کنم. سوال کردن اونهایی که قائل به تفصیل هستن مثل ابن ادریس، اونا دلیلشون چیه؟ ابن ادریس میگه در یه جا جمع میشه بین جلد و رجم، در یه جا بین جلد و قتل. اونجایی که محسن است اول تازیانه و بعد سنگسار، اونجایی که غیر محسن است اول تازیانه و بعد قتل، در این موارد سگانه. دلیل ایشون هم جمع بین همون ادله است دیگه، در یه جا جمع میکنه بین ادله رجم و جلد. میگه روایت داریم به این که زنای محسنه رجمه. آیه هم که میگه از زانیت و از زانی فجلدو، جمع میکنیم بین جلدی که در آیه است و رجمی که در حدیثه. در اونجا هم که غیر محسن بوده باشه جمع میکنیم بین آیه که میگه جلد و روایاتی که میگه یختر. کدام؟ در زنای با محارم درست قتله، اما اگر محسن باشد گفتیم ادله محسنه در اینجا مقدم داشته میشه، چون قتل اهم از این است که با شمشیر باشه یا با سنگسار کردن باشه. ما مقدم انداختیم ظهور ادله رجم را بر ظهور ادله قتل. یه سوالی هم بعضی از آیون کردن که آیا حد ثبوت زنا در این جهان است، ثبوت زنا در جای دیگره؟ یعنی اینا هم چهار شاهده؟ زنای به عنف یا زنای کافر و مسلمه چهار شاهد میخواد یا زنای با محارم؟ بعده ثبوت زنا حدش هیچ فرق نمیکنه، معیار همون چهار شاهد است و یه چهار بار اقرار است و همون معیارهای گذشته است، معیار تفاوتی نمی کنه. میگن مردی اگر زنی را به دزدت ببرد یه جایی چگونه چهار شاهد بیاره؟ درست؟ چهار شاهد نمیتون بیاره. حالا جواب سوال منم بدی، اگر یه نفر رفت یه کسی رو متهم کرد به این که این خورده حساب بهش داد، این زنای با محارم ما کرده، اگر ما بخواهیم بدون اون شهود بپذیریم، هر کسی میتونه هر کسی رو متهم کنه که زنای با محارمش کرده. این ورش هم بگی هر کسی با هر کسی خورده حساب داشته باشد بلای به سرش بیاره. مثل اینکه فراموش نکردید این مسئله رو، اگر کسی وارد خانه اش بشود علی یعوذ بالله ببیند مرد اجنبی با همسرش هست، همونجا میتونه قتل اونو بکشه، ولی در دادگاه اگر ثابت نشه این آقا رو اعدامش میکنه. با دلیل بیاره. میگه برای چی دلیل بیاره؟ برای این است که هر کسی داشت خواست هر کسی میکشه. میگه رفتم دیدم در خونه پیش زن منه، هر کسی با هر کس خورده حساب داشته باشه میکشدش، متهمش میکنه به این که این رابطه با زن من داشته باشه. قرائن قطعیه باید باشه، باید قطع سال. حالا آیا علم قاضی کافی هست یا نیست؟ ما انشاءالله بحث علم قاضی را هم باید متعرضش بشیم یه جا به تناسب این بحث ها. اقرار یه مسئله است و شاهدی مسئله نه اون ثابت نیست.
قرینش رو به هم دادن.
اگر قرینه قطعی درست اثبات بکنن بعد، اما این نباشه نه. ما ببینید معیارمون از دست نمیتونیم بدیم دیگه. یا قطع علم قاضی تا اونجایی که بگیم حجته، یا چهار شاهد یا اقرار، از اینا که ما نمیتونیم رد بشیم. باید یکی از این معیارها باشه، بلا هر کسی با هر کسی خود حساب داشت سر به نیستش میکنه و یه وسته درشتی هم بهش میچسبونه که این چنین کرده اون چنان کرده. این ورش هم حساب کنید که ما نمیتوانیم هر ادعایی رو از هر کسی بپذیریم. خب این مسئله تمام. اثانی همش تمام شد. اگر اجازه بدید من جواب این سوال رو در پایان بحث رج مطرح کنم، چون من در اینجا یه بحثی دارم که آیا واقعا این رجم حتما لازمه در هر شرایطی. میدونید که الان مسئله رجم در دنیای امروز چون محیط آماده نیست، یه محیط اسلامی بود بسیار خوب بود، اگر محیط امام زمانی سلام الله علیه بود بسیار خوب بود، اما اگر ما در یه شرایطی قرار گرفتیم که رجم دستاویزی داد به دست دشمنان و گرفتار عناوین ثانویه شدیم و میخواهیم در اینجا رجم رو تبدیلش بکنیم به قتل، قتل ساده، آیا ما میتوانیم؟ دار زدن به قول ایشون میتوانیم؟ یا با گلوله کشتن میتوانیم؟ با وسائل دیگر اعدام کردن میتوانیم؟ یا حتما باید اون ضربه به سیف باشه در زمان ما هم، یا رجم بوده باشه؟ ما منکر حکم اولیه نیستیم و میگیم آیا شرایط اگر طور دیگری ایجاب بکند وظیفه ما چیه؟ حالا این رو من در پایان بحث رجم صحبتشو خواهم کرد. میگن روایات به عنف امرأه داره، اگر صغیره باشه چیه؟ مسلماً یا الغا خصوصیت میشه یا قیاس اولویتیه. اگر صغیره رو بهش تجاوز کنن هیچ کس نمیگه از امرأه کمتر است، به دست هر عرفی بدید الغا خصوصیت میکنه و اولویت ادعا میکنه. از ثانی من اقسام الحد الرجم فقط. تا به حال اقسام حدی که ذکر کردیم چی بود؟ قتل بود. سه مورد حد زنا قتل بود. حالا اثانی من اقسام الحد الرجم فقط، سنگسار کردن که نوع خاصی از قتله. عبارت تحریر رو میخوانم. میفرمایند اثانی الرجم فقط فیجب على المحسن اذا زنا ببالغتن عاقله و علی المحسن اذا زنت ببالغ عاقل ان کان شابین. این قیودش رو دقت کنید، واجب است، یجب و رجب. علی المحسن مرد محسن، اذا زنا ببالغ عاقله، طرف هم باید بالغ باشه هم عاقل باشه. این قیود رو باید ثابت کنیم. آیا بلوغ طرف مقابل شرطه؟ آیا عاقل بودن او شرطه؟ اینا باید ثابت کنیم. عکسش هم هست، محسنه هم، زن شوهردار محسنه هم اذا زنت به بالغن عاقله، باید اون مزنیو به کسی که با او زنا میکند عاقل باشه، اینو باید ثابت کنیم، بالغ هم باشه ثابت کنیم. همه اینها یه قید سومی هم داره، علاوه این که عقل شرطشه، بلوغ هم شرطشه، طرف مقابل عقل و بلوغ شرطشه، خودش که هیچ، طرف مقابلش هم باید عاقل و بالغ باشه. علاوه بر این اذا کانا شابه، باید هر دو هم جوان باشن، اگر پیر باشن اون جمع بین الحدینی هست که بعدن بحثش میاد. فعلا رجم فقط رو داریم. بعد در ادامه کلامشون میگن و فی قول معروف یجمع و فشاب و شابه بین الجد و الرجم. بعضیا گفتن شاب و شابه هم با جمع بین الحدین میشه، فشاب و شابه جمع بین الحدین باید بشه. ایشون میفرمایند و الاقرب الرجم فقط، اقرب این است که در شاب و شابه فقط رجمه. حالا اون چیزایی که ما باید اینجا بحث کنیم، اصل مسئله خواهیم دید مسلمه، رجم مسلمه، هیچ کس مخالف رجم نیست جز خوارج. تمام علمای اسلام اعم از شیعه و سنی فتوا دادن در محسن و محسنه حد رجم. احدی از فقهای اسلام مخالف نیست، تنها عده از خوارجن که میگن ما در قرآن رجم ندیدیم، در سنت متواتره هم ندیدیم، بنابراین قائل به رجم نیستیم، در حالی که ما سنت متواتره تقریبا داریم. البته در لابلای بحث ها میخونیم که بعضی ها مدعی بودن که در قرآن آیه رجم بوده و آیه درباره پیر مرد البته بوده و پیر زن، از شیخ و شیخه ازا زنه یا فرجموه ما نکالم من الله، و این آیه را از قول عمر نقل می کنن. معلوم شد اولین کسی که قاعده به تحریف کتاب الله شده ما رو متهم می کنن. تو منابع خودشون هست اولین کسی که قاعده به تحریف هست شخص خلیفه دومه. گفت اگر من از این نمی ترسیدم که بگن عمر زاد فی کتاب الله، من فی حاشیت المصحف می نوشتم این آیه رو. این آیه ایست از قرآن بوده اما الان نیست و من می ترسم به این بگن تغییر دادی و الا می نوشتم این جز قرآنه. معلوم میشه قاعده به تحریف بوده. حالا ما می خوانیم که یه همچین آیه ای نداریم، یه همچین آیه ای نداشتیم، ولی از نظر سنت مسلم است، بین شیعه و اهل سنت همه معتقدند رجم فی الجمله هست، تنها خوارجن که مخالفن. بعدم بلوغ ببینیم شرط، عقل ببینیم شرط، شاب و شاب ببودن شرط. این جزئیات رو مطالعه کنید انشاءالله برای یوم السبت روز شنبه انشاءالله.